تحلیل لپاره مهیره وای.
سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. سازمان حقوق بشری هارووش اعلام کرده که حکومت ایران روز یکشنبه یک زندانی افغان به نام محمد نبی پوپازی را در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که وی 28 ساله بوده و به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. اعدام شهروندان افغانستان در ایران افزایش چشمگیری داشته است. سازمان حقوق بشر ایران به تازگی گزارش داد که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان عادلانه نیست و اکثر آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که مانع یک ازدواج اجباری یک دختر 12 ساله در ولایت زابل شدند. این وزارت دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که برای تامین حقوق شرعی زنان، محتسبان این وزارت از صدها مورد ازدواج اجباری و بعد دادن دختران در افغانستان جلوگیری کردند. این در حالی است که طالبان قانونی را به نام امر به معروف و نهی از منکر توشیح کردند که زندگی زنان را محدود کرده است و حتی به زنان اجازه تلاوت با صدای بلند را نمی دهد. از سوی هم سازمان های حقوق بشری در گزارش های مختلف گفتند که به دلیل فرمان های محدود کننده طالبان ازدواج اجباری دختران در افغانستان افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نباید جنگ در اوکراین را تشدید کند. واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از برخی منابعی که نامشان در گزارش گرفته نشده گزارش داد که ترامپ و پوتین این گفتگو را در هفته نوامبر انجام دادند. ترامپ همچنین پس از پیروزی در انتخابات 5 نوامبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفتگوی تلفنی داشت. بر اساس این گزارش ترامپ به پوتین گفته است که مایل است درباره پایان زودهنگام درگیری در اوکراین بیشتر با او صحبت کند. گزارش شده است که پوتین پاسخ سردی به رئیس جمهور منتخب آمریکا داده است. منابع رسمی آمریکایی و روسی در این باره چیزی نگفتند. دونالد ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی گفته بود اگر رئیس جمهور شود ظرف 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان خواهد داد، اما در این باره جزئیات بیشتری را نکرده است. 5 تن از نیروهای نظامی ایرانی روزی گذشته در منطقه سروان ولایت سیستان و بلوچستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این نیروها در یک حمله تروریستی جان خود را از دست دادند. نیروهای زمینی سپاه نیز اعلام کردند که نیروهای تازه‌ای را به منطقه اعزام کردند تا مهاجمان را بازداشت کنند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. دو روز پیش نیز در منطقه راسک ولایت سیستان و بلوچستان حملاتی به نیروهای ایرانی صورت گرفت که در نتیجه آن شماری از نظامیان کشته و زخمی شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی سرنویساز به مسافه بنگلادش می رود. افغانستان و بنگلادش در این دور از مسابقات دو بازی انجام دادند که در بازی نخست افغانستان و در بازی دوم بنگلادش پیروز شد. این بازی در شهر شارجه امارات متحده عربی ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. در بازی اول تیم افغانستان برای بنگلادش 236 دوش هدف تعیین کرده بود و سپس تمام بازیکنان بنگلادش را در 143 دوش از بازی حذف کرد. پس از این بازی ها تیم افغانستان در مسابقات جام آسیا نیز شرکت خواهد کرد که این رقابت ها در اواخر ماه نوامبر در امارات متحده عربی آغاز می شود. داشته های مهم این برنامه. داستان بی پایان مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و منطقه. برخی از آنان در ترکیه میگویند که دولت اسناد اقامت آنان را تمدید نکرده و با خطر اخراج روبرو هستند.
دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دختران درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم.
مهاجرینی هم که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند از مشکلات مختلف از جمله نبود سرپناه شکایت دارند.
بعد از آمدن به سختی یک خانه نیمه ویران پیدا کردم. یک اتاق دارد و دیگر هیچ امکاناتی ندارد. زمستان و روزهای دشوار جریان دارد.
با سرد شدن هوا میدانهای مسابقات ورزشی بزکشی گرم می شود. در حال حاضر افغانستان چند تیم بزکشی دارد؟
8 تیم غیر رسمی داریم. اینا را بردونی که غیر رسمی هستند که دفتی یک دفعه یک روز بروز در ولایت ها تنیما برای بزکشی می شود.
در مسائل جهان هم از تلفات یک ماهی روسیه در جنگ اوکراین برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. پس ما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 شد. ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. میپردازیم به مطالب برنامه. مهاجران افغان در ترکیه میگویند که دولت ترکیه اسناد اقامتشان را تمدید نکرده و از همین رو آنان با خطر اخراج و بازداشت روبرو هستند. دولت ترکیه طی روزهای جمعه و شنبه دست کم 325 مهاجری افغان را اخراج کرده و به کابل فرستاده است. وزارت مهاجرین و عبدالکنندگان حکومت طالبان تأیید کرده که IOM به هر یک از افغانهای اخراج شده مبلغ 150 یورو کمک کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پناهجویان افغان در ترکیه از سرنوشت نامعلوم و مشکلات متعدد خود در این کشور شکایت دارند. برخی از این مهاجرین از راه‌های قانونی و برخی دیگر از راه‌های قاچاق به این کشور آمدند. اما سرنوشت آنها فرق از هم ندارند.
یک سال بعد از اینکه قامایشان که ابطال شد، یک سال دیگه هم دوش داشتن. متاسفانه پدر جان ما هم را با خواهرم پلیس استاد کردن و اسناد چانسون که خواستن اینا استاد نداشتن.
یکی از پناهجویان افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که چند پیش دو عضو خانواده‌اش به دلیل اتمام مهلت اقامت از سوی پلیس ترکیه بازداشت و زندانی شدند و پلیس ترکیه آنها را پس از چند ماه به افغانستان بازگرداند است.
تقریبا پدرجان ما کم 9 ماه قید بود و همشریم که زیر سن بود، 17 ساله بود. کم 2 ماه در شهر استانبول در کمپ اینجا قید بود، پلیس اینا را گرفت و بعد اینا را دیپورت کردن به کشور خود ما افغانستان. بسیار یک وضعیت خراب روزای بعد ما تیر کردیم.
این مشکلات در حال است که بسیاری از افغانها به دلیل تشدید وضعیت بدرفتاری ها در ایران از طریق مسیرهای غیرقانونی به ترکیه می روند. پیش از این ویدیوهای از وضعیت وخیم پناهجویان افغان در مرز ایران با ترکیه نیز منتشر شده بود. مهاجران افغان در ترکیه میگویند که فشارها و خطر اخراج و بازداشت سبب شده که آنها در جستجوی راه‌های قاچاق به کشورهای دیگر باشند. حلیمه یک مهاجر افغان در ترکیه که سرپرست خانواده اش است میگوید که دولت ترکیه اسناد اقامت او و فرزندانش را قید کرده و از او خواسته است که این کشور را ترک کند. او گفت:
کنم از 2018 و از رای قوچاق خیلی با مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خورد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دختران درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره رای قوچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم، دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
این در حالی است که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 325 پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان دیپورت شدند. برخی از این افراد دارای اسناد اقامت بودند و برخی دیگر بدون اسناد. ترکیه در ماه‌های اخیر اخراج مهاجران فاقد مدارک را تشدید کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر نیروهای امنیتی ترکیه را به کشتن و زخمی کردن و بازداشت پناهجویان از جمله افغان‌ها متهم کرده است. در ارزیابی این سازمان که به کمیته نظارت بر وضعیت ترکیه در کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده، آمده است که نیروهای ترکیه بدون توجه به شرایط و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی برمیگرداند. در بخشی از این گزارش به موارد اشاره شده که در آن نیروهای ترکیه بر پناهجویان افغان و سوری تیراندازی کرده، آنها را آزار و اذیت و شکنجه کرده و از خاک ترکیه اخراج کردند. بر اساس این گزارش که سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده، در ترکیه در کنار بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری، حدود 320 هزار پناهجوی افغان نیز حضور دارند که اکثریت آنها با مشکلات جدی در دریافت ویزا و تمدید اسناد اقامتشان مواجه هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ 18 اکتبر نیز با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان در ترکیه اعلام کرد که با وجود ادامه اخراج پناهجویان افغان و سوری، اتحادیه اروپا و ترکیه برای مدیریت مهاجرت کمک مالی ارائه می‌دهد. این سازمان افزوده که بر اساس قوانین بین‌المللی اخراج پناهجویان که در کشورهایشان با تهدیدات جدی و آزار مواجه هستند ممنوع است. این در حالی است که وضعیت مهاجرین افغان در ایران بدتر شده و بیشترین مهاجران افغان در ایران برای فرار از بدرفتاری ها در ایران یا به افغانستان باز می گردند و یا هم به گونه قاچاق به سوی ترکیه می روند.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که گزارش میداد. برنامه را با مشکلات مهاجرین افغان ادامه می دهیم. شماری از مهاجرین افغان اخراج شده از ایران و پاکستان می گویند به دلیل نبود سرپناه با مشکلات متعدد در افغانستان روبروند. آنان به رادیو آزادی گفتند با سرد شدن هوا نیاز است که نهادهای امدادرسان پیش از هر چیزی به موضوع ساخت سرپناه به آنان توجه کنند. شماری از انجینران امور ساختمانی میگویند با استفاده از برخی رویکردهای ممکن است به گونه کوتاه مدت و میان مدت مشکل بی سرپناهی مهاجرین حل شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با تسریع روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان، شماره از افغانهای اخراج شده میگویند که با تلاشهای زیاد نتوانسته جای مناسب برای زندگی پیدا کنند. محمد رفیع باشنده لغمان به رادیو آزادی گفت که حدود 6 ماه پیش با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شد و به دلیل نبود سرپناه با مشکلات جدی روبرو است.
بعد از آمدن به سختی یک خانه نیمه ویران پیدا کردم. یک اتاق دارد و دیگر هیچ امکاناتی ندارد. زمستان و روزهای دشوار جریان دارد. از نهادهای مربوط می خواهیم که برای ما امکانات زندگی را فراهم کند، به خاطر که زندگی را با بسیار سختی پیش می بریم.
سعیده باشنده هرات که به تازگی از ایران اخراج شده هم به رادیو آزادی گفت:
ایران راغلی ما میلم سپنگیر ده اولاد،
شوهرم ریش سفید است، اولادهایم کوچک هستند، هیچی ندارم، همه چیزم به ایران مانده، ما را رد مرز کردند. همه مهاجرین با مشکلات مواجه اند. زمستان می آید، مواد روکی و لباس کافی نداریم، خانه و سرپناه نداریم، باید با ما کمک کنند.
این مهاجران اخراج شده میگویند نیاز است تا نهادهای کمک رسان به گونه فوری در آماده سازی سرپناه با آنها همکاری کنند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت شهرسازی این حکومت گفته بود که در نظر دارند برای مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان در 46 شهرک زمین توزیع کند. در 15 ماه اسد سال جاری احمد الله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در یک نشست که به خاطر تشریح دستاوردهای یک ساله تشکیل شده بود گفته بود بعد از تصویب کمیته اثبات و اسکان دائمی این وزارت برای مهاجرین زمین توزیع می شود. سخی عارفی انجینر و آگاه امور ساختمانی در مورد حل مشکلات بی سرپناهی مهاجرین اخراج شده به افغانستان برای رادیو آزادی گفت:
اوس فعلا ډیر وخت ده چې دوی د پارا کورونا جوړ شي. فکر کوم بهترینه
تکلیف این که هوا رو به سرد شدن است و تقریبا زمستان فرا رسیده. از نگاه تکنیکی اکنون ساخت سرپناه تا زمستان امکان ندارد. این گونه پروژه کم از کم یک سال وقت میگیرد. فکر میکنم برای کوتاه مدت این مشکل را کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک کردن میتواند، به خاطر که آنان در سال 2021 در اطراف دریای آمو آماده کرده بودند که شبیه خیمه بود، اما در مقابل گرمی و سردی مقاومت داشتند و از مواد خوب در آنها استفاده شده بود. این یک شیوه است که می شود از آن استفاده کرد.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا به شمول UNHCR هر از گاه در مورد چگونگی کارکردهای امور بشری سازمان ملل معلومات ارائه می کند، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. نگرانی از مشکل نبود سرپناه از سوی مهاجرین اخراج شده در حال مطرح است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا در دوم ماه جولای سال روان در یک گزارش گفته بود که از آغاز ماه جنوری سال 2024 تا پایان ماه می حدود 5,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشت داده شدند. اوچا در این گزارش گفته بود که در 5 ماه نخست سال 2024 میلادی 5,26,800 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند که به تناسب همین زمان در سال 2023 شمار افغانهای اخراج شده 44% افزایش یافته است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام‌های نظامی بریتانیا اعلام کردند که در ماه اکتبر روزانه حداقل 1500 سرباز روسی کشته و یا زخمی شدند. این خبر در حال منتشر شده است که طی دو روز گذشته اوکراین و روسیه با استفاده از سیاره‌های بدون سرنشین ده‌ها حمله علیه یکدیگر انجام دادند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
فرمانده اردوی بریتانیا اعلام کرده که ماه اکتبر یکی از خونین‌ترین ماه برای اردوی روسیه بوده است، زیرا طبق ارزیابی‌ها هر روز حداقل 1500 سرباز روسی کشته و یا زخمی شدند. تونی راداکین، امیرالبحر بریتانیا، در مصاحبه با بی بی سی به روز یکشنبه گفت:
در سطح تاکتیکی روسیه تاوان زیاد به دلیل حمله غیرقانونی پوتین می‌پردازد. ماه اکتبر تا کنون از نظر تلفات برای روسیه بدترین ماه بوده و به طور متوسط هر روز 1500 نفر کشته و یا زخمی شدند.
روسیه آمار تلفات خود در جنگ اوکراین را منتشر نمی کند. با این حال این مقام ارشد اردوی بریتانیا تایید کرد که روسیه در زمینه تصرف مناطق پیشرفت هایی داشته که این موضوع فشار بر اوکراین را افزایش می دهد. او همچنین افزوده که روسیه 40% از هزینه های غیر نظامی خود را به بخش های دفاعی و امنیتی اختصاص داده که این امر کشور را در معرض خطر قرار می دهد. روسیه در فوریه 2022 حمله غیر قابل توجیه خود را علیه اوکراین آغاز کرد که همچنان با شدت ادامه دارد. در این حمله روزانه گزارش‌های جدیدی از درگیری‌های نظامی میان نیروهای اوکراینی و روسی منتشر می‌شود. در تازه‌ترین تحولات این جنگ در شبان و روز گذشته، اوکراین و روسیه با ده‌ها درون به یکدیگر حمله کردند. اوکراین از زمان آغاز حملات روسیه یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی را علیه مسکو انجام داد و حداقل 34 درون به مسکو شلیک کرده است. بر اساس گزارش‌ها این حملات سبب بسته شدن 3 میدان هوایی مسکو به گونه موقت شد. سازمان هواپیمایی فدرال روسیه تایید کرده که در جریان حملات درون اوکراین فعالیت میدانهای هوایی شیریمیتو، دومودیدو و ژوکوویسکی به مدت چند ساعت متوقف شد. سرگی سوبانین شهردار مسکو اعلام کرده که یک زن 52 ساله در این حملات درون زخمی شده است. در رسانه‌های بین المللی نیز ویدیوهای از ساختمان‌های آسیب دیده و مناطق ویران منتشر شده است. شهردار مسکو همچنین ادعا کرده که نیروهای امنیتی روسیه حداقل 32 درون را سرنگون کردند. این حملات اوکراین پس از آن صورت گرفت که روسیه صبح یکشنبه توسط حدود 150 درون بر اوکراین حمله کرد. اردوی اوکراین اعلام کرده که از این تعداد حداقل 62 درون را سرنگون کرده است. طبق گفته اردوی اوکراین 67 درون دیگر از رادار ناپدید شده و وارد حریم بلاروس و مولدووا شدند. بر اساس گزارش‌ها این حملات درون باعث شد که در اودسا شهر در جنوب اوکراین حداقل 2 نفر زخمی و چندین ساختمان تخریب شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان. روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیز همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است. بسیاری از آنان تأکید می‌کنند که آثارشان هیچ گونه مقایدتی با اصول شرعی ندارد. در این گزارش با چند تن از نویسندگان که کتاب‌هایشان از کتاب فروشی‌ها جمع‌آوری شده هم صحبت کردیم.
طالب ها چندین بار از کتاب‌هایی را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودن از بازار جمع کردن و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامنی یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساقط شده به چاپ رسید. به گفته کودومنی به زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می خواند که چگونه طالب ها جوان ها را شستشوی فکری می تن، حتی از اونا استفاده های ناجایز جنسی می کنن و در نهایت سوقشان می تن، وادارشان می کنن به عملیات های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات های انتحاری مشهور است و خود طالب ها اون نوع تکتیکش شان را عملیات های استشهادی می نامند.
و ای ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیریلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت های رئیس جمهوری افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده و ای می گوید که کتابی او هیچ تضادی با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن که اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش را چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل یک از مره محتواش در تضاد با امارت اسلامی نیست، صرف وقتی که نام خودم را اونا در اونجا دیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به این دلیل کتاب مرا مصادره.
او اضافه می کند
قرن 21 و قرن تکنولوژی است، به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمی تانند مانع نشر افکار مشرف. خب تانستن که کتاب ها را به صورت فیزیکی مصادره بکنند، اما ما امکاناتش را داریم که کتاب ها را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرمایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی‌پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی، عناوین جدیدی به ناشران و کتاب فروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی، یکی از منتقدان سرسخت طالبان، به این باور است.
کتاب‌های را که طالبان زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع‌آوری می‌کنه، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالبان را نشان می‌ده که طالبان می‌دانند که همین کتاب‌ها هستند که اذهان مردم افغانستان را جور می‌کنه و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالبان اذهان مردم را جور می‌کنند.
علیم خان علیم، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، این اقدام را سرکوب دیدگاه‌ها می‌داند و به رادیو آزادی چنین میگوید:
هیچ کتابی در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمانم هست بر ضد دین نیست، با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او خنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه، مجاز نیست برای کسی جمع‌آوری و نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگرها و جمع‌آوریشون از بازار از دست از مردم، این چیز جز اونمو اندیشه های طالبانی دیگه بوده نمیتونم.
رقابت‌های بزکشی که از بازی‌های سنتی و ورزش فرهنگی در افغانستان از هر سال با سرد شدن هوا در کابل و ولایت‌های شمال این کشور برگزار می‌شود، چاپ‌اندازان ورزش بزکشی آن را یک بازی دشوار می‌خوانند. فدراسیون ملی بزکشی افغانستان می‌گوید هم‌اکنون 14 تیم رسمی و حدود 180 تیم غیر رسمی بزکشی در ولایت‌های افغانستان فعالیت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چاپندازان برای ششمین لیگ ملی بزکشی در افغانستان که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز شود آمادگی می گیرند. محمد ابراهیم پهلوان از بزکشان شمال افغانستان است که جواز داوری این ورزش را نیز به دست آورده است. از سنگینی این ورزش فرهنگی سخن می گوید. او به رادیو آزادی گفت:
بزکشی کار هر نفر نیست، بزکشی کار زور و ثقیل است بسیار، اما قایق چپانداز باید آمادگی بسیار جدی داشته باشه به خاطر مسابقه.
در بزکشی چاپاندازان با مهارت های خاصی که دارند تلاش می کنند تا بز یا گوساله را که وزن آن تا 40 کیلوگرم است از محل به نام دایره حلال بردارند و قاعده بر این است هر پهلوانی که نعش بز یا گوساله را بر طرف بیرق در ساحه دورتر از این دایره قرار دارد برساند و دوباره به دایره حلال برساند برنده اعلام می شود. سالها باید زحمت کشید تا یک چاپانداز موفق شد. پهلوان امان که از چاپاندازان مشهور ولایت کندوز است در صحبت به رادیو آزادی میگوید 12 سال داشت که پایش را بر رکاب اسب گذاشت و پس از چند سال توانست وارد دنیای چاپ اندازی شود.
از سن 12 سالگی از سواری را شروع کردیم، در سن 18 سالگی رسمی بزکشی را بزگیری کردیم و دیگه کردیم، قدرت خود را نشان دادیم. خودم هم 3 تا کپ گرفتیم، در کندوز هم کپ گرفتیم، کپ افتخاری یا قهرمانی.
اما گفته می شود که در ورزش بزکشی این قهرمانی ها تنها به درخشش خوب چاپ اندازان نه، بلکه به خوب بودن اسب هایشان هم وابسته است. عبدالرزاق از بزکش های شمال افغانستان است که از مدت ها به ایسو اسب های بزکشی را نگهداری می کند. در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم افغانستان شوقی بزکشی افغانستان هستن. سابقه بزکشی سابقه بسیار قوی و بسیار خوب بزکش بودن. قیمتی اسبا تو 20000 دلار هم است. اینجا در افغانستان تا 60000 تعیین می قیمتا سودا شده. دیگه اسب که خوب باشه، رنگش که تورق باشه، مردم خوش میکنه که جرن باشه، سمن باشه، قزل باشه، که بدوه هر کدامش که بدوه او خوبتر است.
غلام سرور جلال رئیس فدراسیون ملی بزکشی و نیزه بازی ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان از برگزاری ششمین لیگ بزکشی افغانستان به تاریخ 15 قوس خبر داده. از تعداد تیم های بزکشی که در سراسر افغانستان فعالیت دارند به رادیو آزادی گفت:
غیر رسمی بگویم تقریبا یگان
پس 180 تیم غیر رسمی دا چی داریم. اینا ایره باید بگو که غیر رسمی هستن که دفتی یک دفعه یک روز دو روز دا ولایتات همی ما داره بزکشی میشه عمومی و چارده تیمی ولایتی داریم.
بزکشی در بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنشیر طرفداران زیاد دارد که شمار زیاد علاقمند به نگهداری اسبهایی هستند که از آن در بزکشی استفاده میکنند. در سالهای پسین ورزش بزکشی در ولایتهای غربی و جنوب غربی کشور هم گسترش یافته و در ولایتهای هرات، غور، کنر و نورستان تیمهای بزکشی ایجاد شده است. به نقل از علاقمندان این ورزش فرهنگی، جذابیت این بازی مبارزه سخت و دشوار چاپاندازان است که با هم یک جا برای کسب قهرمانی به گونه گروهی با صدها اسب تلاش میکنند. گفتنی است گرچه این ورزش در افغانستان و کشورهای آسیای میانه از محبوبیت خاص برخوردار است، اما تاکنون به عنوان یک ورزش قابل قبول در بازی‌های رسمی آسیایی و المپیکی شامل نشده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اول. در حال در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها.